بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان بر شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. در شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره صفات اولیاء الله بود. آنها که ولی الله هستند چه صفاتی دارا هستند؟ ما این بحث را به خاطر این مطرح کردیم تا افرادی را که محبت اهل بیت به دل دارند، اینها در زمان مرگ اهل بیت با اینها چگونه برخورد میکنند، در این زمینه وارد این بحث شدیم که بعضی محبت ها محبت ظاهریه، بعضی محبت ها محبت واقعیه، بعضی ها شیعه واقعی هستن. در بحث محبان واقعی ما اینها رو به اولیاء الله تعبیر آوردیم. اون که محب واقعیست این ولی الهیست و ولی الله ولی اهل بیت هم هست. اینها چه صفاتی دارا هستند؟ روایتی را در شبهای قبل عرض کرده بودم تا کلام در روایتی از ابن عباس رسیده بود که در این روایت 4 خصلت را برای اولیاء الله بیان کردند. 4 مون برای این هفته ای ما که ما الان با شما صحبت کنم. صفت 4 این بود و اما تو منها ما علمو انهو سیومیتهم، اونها از امر دنیا میراندند آنچه را که میدونستن اگر اینها این کار را نکنند اون چیز دلهاشون را میمیرونه. به بیان ساده تر این عالم عالم اسبابه و در این عالم هر امری بناست جلو بیاد با اسباب جلو میاد. اگر دل بناست بمیره به اسباب نیازه، اگر دل بناس روشن بشه به اسبابی نیازه. برازا در روایات برای احیای قلب، برای اماته قلب، برای نورانیت قلب، برای ظلمت قلب، برای شفای قلب، برای کدورت قلب، برای رین قلب، روایات زیاد داریم که اسبابی است که با دل این کارها رو انجام میده. بعضی اسبابم دل رو میمیرونه. اولیاء الله افرادی هستند که به پا هستند. قبل از این که اون اسباب دلشون رو بمیرونه، اینها از اون اسباب خود را کنار میکشند تا اون اسباب جلو نیاد تا باز میراندن قلبشون بشه. لا این اسباب چیه؟ در روایات مختلف علتهای مختلف بیان کردن. در یه روایت هست در نهج البلاغه حکمت 349 حضرت فرمودن در یک روایتی تتمش اینه و من غل ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار. اگر انسان ورعش کم باشه به خاطر رعایت نکردن امر ورع دلش میمیره و هر کس که دلش مرد این اهل آتشه. اولا ورع با تقوا فرقش چیه؟ دوم اگر انسان ورع را مراعات نکرد چرا دل میمیره؟ در امر تقوا اینطور فرمودن انسان واجبات را انجام میده، محرمات را ترک میکنه. آنچه را که بدون فرمان خداوند به انجام شه امتثال فرمان میکنه، فرمان را انجام میده. آنچه فرمان خدا به ترک شه باز امتثال فرمان میکنه، اون کار را ترک میکنه. این کار رو که انجام واجبات و ترک محرمات به عنوان تقوا میاره. در مسئله ورع یه پله بالاتره. در باره ورع اینطور فرمودن واجبات انجام میده، آنجا که احتمال واجب بده احتیاط میکنه، عمل میکنه. محرمات رو ترک میکنه، آنجا که احتمال حرام بده احتیاط میکنه، ترک میکنه. یعنی هم کار متقین رو انجام میده، هم در مشتبهات احتیاط میکنه. که یاد عزیزان باشه من در همین بحث مشتبهایی بحث مفصل با شما ها داشتم که چرا باید در مشتبهات ما احتیاط کنیم. اگر انسان در امر مشتبه احتیاط کرد، این در اون ورطه میدان اهل ورع داخل شد. این معنای ورع. حالا چرا اگر انسان ورع را مراعات نکرد دل میمیره؟ به خاطر اینه. عنوان مثال یه امر حرامی بر انسان جلو بیاد، انسان تردید داره این حرام است یا نه. اگر انسان اینو ترک کرد و در واقع حرام بود، حرام رو ترک کرد. اما اگر مراعات نکرد، اون کار انجام داد، اگر امر حرام نبود یک عمل مباحی انجام داد، اما اگر حرام بود حرام مرتکب شد و نکبت حرام برای جان انسان اثر قهری داره، به علم و جهل انسان کار نداره. اگر یه جام زهر باشه، آدم ندونه زهر به هوای آب سر بکشه، آیا زهر اثر نمی کنه؟ یه سیم برق، آدم ندونه برق داره، اگر دستت و برق داشت برق آدم رو نمی گیره؟ اینها را به تعبیر اثرات قهری میارن. اگر چیزی حرام بود نکبت حرام میگیره، چه بدانی یا ندانی. اگر ندانستی اثر قهری حرام میگیره. اگر انسان دونست در کنار اثر قهری اثر تکلیفی هم میاد که دانستی چرا کردی، عقاب میکنه. اما اثر قهری به علم و جهل کار نداره. همین کلام میاد در اونجا که انسان یه امری احتمال واجب بده اما مراعات نکنه. ولی انسان مراعات نکرد، واجب را احتمال داد اما ترک کرد، اگر در واقع واجب بود و او ترک کرد، فعل واجبی ترک کرد و ترک واجب گناه، در گناه ظلمت داره، ظلمت به باطن میاد، باطن ظلمانی میشه، به ظلمت باطن دل در کانال میروندن قرار میگیره. بر همین فرمودن اگر انسان اهل ورع نشد، من قل ورعه، آن که ورعش کم شد، ما تقلب، دلش میمیره، چون اون گناهانی را که احتمال میداد و مراعات نکرد اگر انجام گرفته در این دل کار خودش میکنه. وقتی دل مرد و من ما تقلب دخل النار. این یک عامل. در یه نقل بعدی هست در معانی الاخبار اومده، فرمودن که از مواعظ پیغمبر اکرم به جناب علی زهر، شما این مواعظ رو شنیدن که چاپ کردن، احتمال میدم که مواعظ نبیل علی زهر اگر این بیرون دارن حتما مطالعش کنید. کلام پیغمبر خداست به فردی مثل علی زهر که 10 درجه ایمان تا 9 درجه اومد بالا. یه آدم ساده نیست، مثل ابی ذریست با 9 درجه ایمان. کتاب بمیدر ایاکه و کسرت و ذک فانه یمیت القلب. ابی ذر از زیاد خندیدن بپرهیز، زیرا خنده زیاد دل رو میمیرونه. حالا اسباب این عالمه که بیان کردن این کار علت معلول اونو که بیان کردن برای ما. یه من خدای بود که قاه قاه میخندید و به قول عوام مستانی میخندید. یه اهل دلی باش برخورد که گفته بود که فلان چرا قاه قاه میخندی؟ گفت چرا نخندن؟ گفت اگه این آیه را شنیدی که تمام افراد به جهنم داخل میشن ما منکم الا واردها، گفت آره شنیدم که همه جهنم داخل میشن. بعد فهمید که زیل آیه داره ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا، ما با تقواها را در میبریم و ظالمها را نگه میداریم. گفت درسته. گفت پس به جهنم رفتنت معلومه، آیا یقین دیگه درتن میارن یا نه؟ رفتن که مشخصه. ما منکم الا واردها، کجا تضمین دادن بد که درتن بیارن؟ تا اینو گفت یه فکری کرد و خندش هم رفت. نه داره که نخندید، اصلا مؤمن خوشروه. روایت داره اگر حزنی برای مؤمن باشه، حزن مؤمن تو دلشه و شادی ها تو چهرهشه. هر که نگاه به چهره مؤمن کرد شادی میبینه، گرچه دل او غوغا باشه. پیغمبر کریم صلی الله علیه این تبسم مرتب به لبان پیغمبر بود. تبسم غیر از ذکر، و شما را از ذکر من نکردن، از کثرت ذکر شما را من کردن. زیاد بخندید. این اگر زیاد خندیدن این علامت بیخیالیه. فلیبکو کسی را فلیتکو قلیلا، بخندید اما زیاد نخندید. خود فکر کنید بینی بین الله، حالا خودمونید، اگه همین الان ملک الموت بیاقو پاشو بریم، چند تا آماده رفتنیم، مشکل تو کار ما نیست، همه کار آماده صاف و صوفه. چند تا واجباتمون همه درست شده است، از ما گناهی ساده نشد، حق و ناسی ندیم، نه غیبتی کردیم، نه تهمتی زدیم، نه دلی به درد آوردیم، نه مال کسی بالا کشیدیم، همه کار صافه صافه. اگه همه کار صافه جدا خندم جا داره، اگر صاف نید این خنده خندی بیخیالی. این علامت دوم، نی عامل دوم. در یه نقل بعدی هم هست از پیغمبر اکبر، فرمودن چند چیزه که قلب رو میگیرونه. یک از زن با الزن، گناه روی گناه، این دل رو میگیرونه. آدم یه اشتباه کرد، یه گناه کرد، با از خدا با توبه استغفار کنه، اما جای توبه رحم به گناه بده. از زن با الزن، زیادی گناه ظلمت زیادی میاره. با یه دونه گناه یه ظلمت، گناه بعدی ظلمت بعدی، گناه بعد ظلمت بعدی، که روایت سری داره که و این زاده زادت، اگر گناه زیادتر شد در دل اون ظلمت زیادتر میشه. یعنی که شد ظلماتی خود دل میبیره. یه عامل اینه. یه عامل بعدی و ممارات الاحمق، تقول و یقول ولا یرجعو الی خیره. انسان با یه فرد نادان جاهلی مجادله بی خود کنه، که در بعضی نقل ها به تعبیر مرا آوردن. مرا یعنی انسان یه حرفی رو جدل کنه، بخواد حرف حتما ثابت کنه، جایی هم نمیرسه. اون میگه تو میگی، تو میگی اون میگه، تو میگی اوراله، تو میگی. خب این بهش خیلی نه، یه انسان دنبال حقه، خود حقی رو بررسی کنه، به حق بخواد برسه، بحث با او جا داره. من میگم اونم که تو جایی وصل بشین. ما آن که داره جدل میکنه، داره مرا میکنه، دنبال تبیین حق نیست، دنبال حق پیدا کردن نیست، بس به جایی نمیرسه. اونی که دنبال حق نیست داره احمقانه بس میکنه، بس با احمق هم کوفتگی میاره، هم اعصاب خردگی میاره، هم دل را میمیرونه. خب ولش کن، که دنبال حق که نیست، چرا وقت رو تلف میکنه؟ بیره بو بس میکنه با او. تقول و یعنی تو میگی و اون میگه ولا یرجع الی خیره، به جایی هم نمیرسید، بحث با اون دل میگیره. بعدم یک عامل بدی و مجالست الموتا، اصلا با مردگان هم جلسه بشه. فقیل لا یا رسول الله و مل موتا، آقا مجالست موتا مراد چیه؟ قال کلا غنی مطرح، کسی که پول داره و با این زیادی پول اهل طغیان و گناه شد. با او بنشینی، او حرفش چیه؟ دیگه با انسان غنی پولدار اهل و متصف که نشستی دیگه باشه ادعای بوده که صحبت نمی کنه، که ادعای کمل که بحث نمی کنه، که دنبال مال و نرخ مال و نرخ دلار و بحث بازار و چقدر پول رفته بالا اومد پایین، این حرفا رو دنیا دل رو می گیرونه. خب اینا هم عواملیست که اولیاء الله این عوامل رو می دونن که چی چیزی باز احیای قلب دنبال میاد، کدوم احباس اماته قلب می دونن قبل از این که اون چیز در دلهاشون اثر کنه، اینا از اون چیز خود را کنار میدن، مراد میکنن. باز در یه نقل بعدی اومده که آقا مجالست الموتا یعنی چی؟ در یک نقل بعد داره مجالست و کل ظالن عن الایمان، آن که از ایمان بدوره، تو وادی ایمان نیست، ولا غنی هم نباشه، ولا غنی مطرف هم نباشه، اما تو خط ایمان نیست، تو وادی ایمان نیست، اهل دنیا، دل به دنیا بسته، اون که اهل دنیاست بهش بنشینی همه دنیا صحبت میکنه. و خیلی انسان باید غنی باشه با اهل دنیا بنشینه و حرفا اثر نکنه، یا این در او اثر بگذاره. اون که زاله، گمراهه، او حرفا که اثر نداره، به نشسته یا وقت تو را تلف میکنه، به در تو یه اثر منفی میگذاره، او داره بریش کنه. باز در همین نقل آمده که چهار چیز، یک نکته هم چهار را فرمودن، این خود توضیح نیازه من به طور اجمال عرض کنم. و کستت و مناقشت و نسا، انسان با زنها زیاد طرف صحبت میشه. این مراد این نیست که بعدی گمان کردن که انسان با زن صحبت کنه دل میمیره، نه این مراد نیست، برای اینکه تمامی مقامات معنوی که خدا برای مرد قرار داد همون برای زن خدا قرار داد. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، هر کسی زن یا مرد فرق نمی کنه، اگه دنبال عمل صالح بره، به عمل صالح رنگ ایمان بده، ما حیات طیبه بهش میدیم. مقامات هم برای زن بازه هم برای مرد بازه. مرد بودن مرد شرط نیست، زن بودن زن هم مانع نیست، در سیر الله لایقه. با ظرفیت ما میخواییم هر کی چو لایقه با ظرفیت میدون براش بازه. ولذا شما در مقامات معنوی، نه در قرآن، نه در احادیث، نه در روایات، حتی یک مقام سراغ نره که به این مقام مرد به خاطر مرد بودن راه داره و زن به خاطر زن بودن راه نداره، چون یه مقام هم ندارید. پس اینجا چی فهمودن؟ حضرت یک امر طبیعی رو بیان میکنه. طبیعی معناست معمول زنها، حالا مثلا هر عامی هم تخصیص برداره، استثناء برداره، مردم این همین فرق نمیکنه، حالت احساسات اونها بر حالت تعقل اونها میچرده و اینم باز حکمت در اوست. خداوند عالم در زن احساسات رو قوی کرد، چون یک کار مهم دست اون داد، تربیت فرزند کار بسیار عظیمیه. به تعبیر امام محمد، دامان زن مرد به معراج میره، چون بناست فرزند را تربیت کنه، فرزند را پرش بده، یه بچه در دنش هم ده بار پا میشه با او را عوض کرد شیر داد، این یک محبت خاصی میطلبه که یک کسی بیاد با محبت بالا از این شب ده بار پا شدن خسته نشه. مرد حریفی میدونیست، بچه دوبار گریه کرد مرده دیگه به هم میریزه، اما زن چون مظهر محبته، مظهر عطوفته، این کار رو میکنه، عشق هم میکنه، خوشحالم هست، کیف هم میکنه. اگر خداوند در زن اون احساسات رو قوی کرد، چون یک کار مهم است اون داد، به خاطر همین میگن زنها مظهر محبتن، مظهر احساساتن. حالا اگر انسان با یک زنی بخواد هم مجالست بشه، هم صحبت شه و بس از جنبه تعقلی در بیاد، از جنبه دینی در بیاد، جنبه مثبت در بیاد، بگن با هم دیگه صحبت کن از زمین و هوا، و اون زن که چون احساسات او قوی است ببره کلام تو احساسات، اگر این زیاد بخواد انجام بگیره تو دل اثر میگذاره. داریم افراد را که با زنها هم صحبت شدن و چیزهای یاد گرفتن، بازا هم کلام شدن، نکات یاد گرفتن. قاعده عام نیست، من مقدمه را عرض کردم که به شخصیت والای زن برخورد نشه، کسی از طرفان بد برداشت نکنه. خب طبع زن به عنوان زن بودن غلبه احساسات، طبع مرد به عنوان مرد بودن غلبه تعقله، چون مرد باید بری بیرون، با بیرون معاملات کار داره، باید عقل او بر احساسات بچرده. زن توی منزل کار داره، با فرزند باید احساسات زن قوی تر باشه، هر کدوم کار مشخصی دارن. اما مجالست زیاد با کسی را که تو وادی دین هم نباشه برای انسان مشکل سازه. خب فرمودن که اولیال افرادی هستن هر عاملی را که دل را بمیرونه اونا به پا هستن، از خود اون را دور میکنن و مواظبن که با این علتها دل اثر نگیره. یه روایت دیگه هست، این روایت هم شبیه همین روایته. در این روایت بعدی که باز این روایت هم در نهج البلاغه در باب حکم حکمت 432 اونجا اومده، در کتاب بهار هم جلد 69 صفحه 300 ظاهرا 19 یا 18 اونجا اومده. بعضی از بندهای این کلام با اینی از ابن عباس ما الان نقل کردیم، بعضی از بندها یکی فرق نمی‌کنه، بعضی از بندهاش با هم دیگه فرق می‌کنه. کلام اینه: ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه به جمال علی با حالتر صلوات بفرستید. فرمودن ان اولیاء الله، همانا ولی الله این صفات رو دارن. باز من این نکته رو عرض کنم، بینی بین الله در این بیان صفات یه نگاه به خودش بنداز، چند تاشو داره چند تاشو نداره. اونهایی را که داره از خدا تشکر کنه، لئن شکرتم لازیدنکم. اگر نداره الان دستش باز که معافات رو تدارک و جبران کنه. فرمودن ان اولیاء الله الذین، افرادی هستن، نظروا الی باطن دنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها. ولی الله به کسی میگن که نگاه به باطن دنیا میندازن وقتی دا که مردم نگاه به ظاهرش میندازن. این بنده مصادقا داشتید و اجماع کلام اینطور بود که دنیا ظاهر زیبا داره، زینت حیات دنیا، دنیا زیباست، ما دنیا را زینت دادیم، دنیا را زیبا کردیم. اما انما الحیات دنیا لهو و لعب. آدم برای بچه چیز را زینت میکنه که سر بچه را گرم کنه. ما دنیا را زینت دادیم، اگر انسان بخواد به این زینت نگاه بکنه دیگه زینتی میبنده. اهل دنیا نگاه به جلوه دنیا کردن، جلوه را زیبا دیدن، در کنار این جلوه زیبا جذب او شدن، با جذب محبت آمد و حب دنیا رأس و کل خدید زمین خوردن. وقتی را که مردم نگاه به ظاهر دنیا میندازن، نگاه به باطن میندازن. دنیا باطنش چیه؟ از کم سابقا دنیا به باطن دنیا مارک فنا زدند. دنیا فانیه، به چی میخوای دل ببندی؟ دنیا تابال برای کی میمون که برای تو بخواد بمون؟ دنیا تاول به کی وفا کرده که بخواد به تو وفا کنه؟ به در کی خوره که بخواد به درد توی کی بخواد بخوره؟ طبع دنیا اینه. یه روزی بود وجه متحر پیغمبر اکرم با اصحاب تو مسجد نبی بودن، یه جوانی از راه اومد دو رکعت نماز خوند و رفت. این جوان که رفت آفرمودن که این جوان اهل بهشته. خب پیغمبر اکرم بفرماد این اهل بهشته، چی ساده اینید که تو این جمع پاشد و گفت میام دنبال این. و رفت دنبالش و اون جوونه از شهر رفت بیرون، اونم با او رفت بیرون تو اون بیابان بیرون مدینه، رفت توی خیمه، رفت تو با سلام علیکم و علیک السلام مهمون میخوای بفرمایید، رفت توی خیمه نشست و گفت ما این آمدن بهانه که چی کار میکنه که پیغمبر خدا تضمین کرده که این اهل بهشت، چی کار هست این؟ یه روز بودیم، دو روز بودیم، سه روز بودیم، دیم نه کار سادی انجام میده و یه امر خاصی نداره، نمازون میخونه بعد دنبال دامداری کاراش میره، ظاهری به نماز و عصر میخونه و دنبال کاراش شو، اما یه کار خاصی هم نده. گفتم فلانی برای سه روز؟ گفت بله. گفت ما راستی سه روز مزاحمت شدیم اما علت داشته. گفت چی علتش؟ گفت یادت میاد سه روز قبل تو مدینه تو مسجد نماز خوندی؟ گفت آره. و وقتی رفتی پیغمبر خدا فرمودند که این اهل بهشت، ما سه روزی علافت شدیم که تو چیکار میکنی؟ دیم نه یه کار خاصی نداری، نماز واجب و کار واجب و امر خاصی هست، راستی چیزی هست تو از ما مخفی میکنی یا واقع همین کارته؟ اوکی والا همین کار که دیدی. که پس چرا پیغمبر گفتن که تو اهل بهشتی؟ خب بنده خدا از خود آقا سوال میکردی؟ چه خود الان بیابون کردی خودتو؟ یه چرا اهل بهشته؟ میگه بعد نگفتی ما چرا اینجا علاف شدیم؟ آقا سوال میکردیم دیگه؟ ما رفت به خدا بسیم اومد مدینه گوی یا رسول الله سه روز قبل یه جوان نمازخون گفتین اهل بهشته، ما دیم سه روز دنبال تو بیابون ها که چی کار میکنه؟ دیم نه یه کار خاصی نداره. ازش که سوال کردیم گفت که از خود شما بپرس آخو این چرا اهل بهشته؟ آقا فرمودن که برو بهش بگو که پیغمبر خدا فرمودن که بگی چرا اهل بهشتی. گفت چش و رفت تو بیابون و اومده فکرد و گفت آقا گفتن که خود بگی چرا اهل بهشتی. خندید و به کار ما رو که دیدی همه که بود، اما یه کار با دلم کردم و یه کار اینه با دلم کنار اومدم، اگر دنیا رو به من کرد خیلی شاد نشد، از من رو برگردون خیلی ناراحت نشد. این با دلم کنار اومدم، دنیا که ازم رو برگردونده از من رفت، خود من رفتنی هستم به چی بنالم؟ او رفته که برای فدای خدا میخوام برم، من به چی بنالم؟ اصلا دنیا دست ما دادن با مار که فنا دادن، گفتن آقا دل به این نرن رفتنیه، به ما گفتن خب منم دلش نبستم و رفت به درکت، من به چی قصه بخونم؟ اگرم دنیا رو به من بکنه به چیش بنازم من که امروز بیاد با سرده میخواد بره؟ نه به اومدنش دل شاده نه به رفتن دل غمینه. یعنی یه درختی بود، یه گنجی اومد بالای درخت، تو نشست و باید درخت به پای بخوام پرواز کنم خود بگیر، به اومدن که معلوم نبود، رفتن هم معلوم نیست، بپرورو دنیا اینه دیگه به چی به خود جنازه بشی؟ و این با دلم کنار اومدن که اینو در روایت به تعبیر زهد اومدن لکیلا تأسو علا ما فاتحون ولا تفرحو به ما آتاکم، آنچه از دست میدن ناراحت نیستن، آنچه به دستن میارن شادی نمیکنند. این که با دل خودم کردم این کار رو، اگه واقعا این کار با دلت کردی جدا مرحبان به تو و حنیعن لک الجنه، بهش بر تو دوباره بود که اینطور با دل کنار اومدی. خب بعضی ها با یک رقم مال همه چی که سهل دینی هم برای باید میدن، زبیر با اون همه مقامات چرا کله پا شد؟ شوری غازی چرا کله پا شد؟ افراد ملعون در توی کربلا چرا کله پا شدن؟ الا جلوه دنیا بود حسین رو بکشید بتون فلاچی بتون میدین. عمر سعد چرا حسین رو کشت به وعده ری؟ امرآت چرا آمد در کنار معاویه به وعده مصر؟ همه اینها وعده دنیا بود دیگه، دیگه به ظاهر دنیا کردند. وقتی که حسین فرمود که عمر سعد از گندم ری نمیخوری، آن که منو بکشه جایی نمیرسه، اون نامرد نگفته که گندم نماشه از جو ری میخورم من، نان جو میخورم من، که وقتی امام را کشت، اوضاع برگشت و به نکبت عجیب افتاد. اینم بهتون بگم یادتون باشه، در روایت داره وقتی را که عمر سعد با عبیدالله از دار دنیا رفتن، میگن جهنم آنچنان دست داد که جهنم صیحه ای زد که اگر جبرائیل جلوگیر نبود او صیحه دنیا را با آتش میکشوند. خب به چی؟ که به ری را که اگرم میفتید بگه چیکار مقصد کنی؟ امراسی را که این هم برای ماویه جان کند و دین به باد داد، 2 سال در مصر موند، تمام به درک بسید میارزید به 2 سال. اذا الذین نظروا الى باطن دنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها، اینها نگاه به باطن دنیا میکنند آنجا که مردم گل ظاهر رو میخورن. این یک صفت. حالا همین ما داریم و نداریم، بین بین الله به خود نگاه کنید، محق کنید چجوری هست. این یک. دوم، وشتغلو به آجلها ادشتغل الناس به آجلها، اونها نگاه به آخر کار میکنن وقتی که اهل دنیا نگاه به اول کار میکنن. به این مثال ساده دقت کنید. اون مثال فرض کنید مثلا حالا چند سال دیگه جلو میاد، ماه رمضانه، توی تابستون هم میفته، ساعت 3 صبح اذان صبح، 8:30 شب اذان مغرب، 16-17 ساعت هوای گرم تابستان، روزه‌دار، آب حرام، غذا حرام، اگرم هر کار داری اکل و شرب ممنوع، گاهی زب و تو دهن انسان مثل چوب خشک میشه، اصلا جلوی چیز حال خاص پیدا میکنه. حتی یه بار برای خودم اومد جلو، تو ماه رمضان بود، جایی داشتم تبلیغ میرفتم، از کنار زمین نهر آب داشت میرفت، آب گلالود بوده، اونقدر تشنه بر من اومده بود و کلافم که بگم از این آبارم توی ظرفی جمع بکنم، اگه شب آب گیرم نیمده از این آب بخورم. من اینقدر مستحصل شده بودم که آب را جه داشته باشم، من آب گیرم نیمد از این آب من بخورم. خب زمانی که شدت سطح عبادت جلو میاد، اهل دنیا نگاه به الان میکنن. الان مشکل الان دریا التقوا چی؟ حالا ما نیستیم با دیگران. التقوا چی؟ نگاه به آخر کار میکنن که سختی میگذره، امروز شب میشه، این آتش چند ساعت بعد با زمان افطار آتش برطرف، این سختی گذراست اما مزد میمونه. لذت گناه نقدیه اما گذراست، نکبت گناه میمونه. به لذت فعلی گناه اهل دنیا نگاه میکنن، به نکبت آخر کار گناه اولیاء الله نگاه میکنن، به سختی فعلی گناه اهل دنیا نگاه میکنن، به برکات آخر کار عبادت اهل تقوا نگاه میکنن. اینا نگاه به ظاهر، اگه ظاهر سخته دل میکنن، ظاهر لذت بخش میگیرن، اما اولیاء الله نگاه به آخر کار میکنن، سختی ها میگذره، لذت ها میگذره، اما کی برد کی باخت؟ آخر کار منه. باید به یه مثال دقت کنید. به یه مثال دقت کنید. افرادی را که انشاءالله همه اهل بهشتی، به بهشت که داخل میشن روایت داره، حالا مقدمات انشاءالله بعدا تو بحث بهشت که رسیدی براتون مفصل انشاءالله بحث خواهم کرد بیاری خدا انشاءالله. به بهش که داخل میشن میبنده ما به پران طرف نگاه کن، طرف نگاه میکنه یک باغ عجیب بهش نشون میدن. حالا این باغ مال کیه؟ بنده من، این باغ از آن توست. آنچنان شادی به جانش میاد، اگر در بهشت مرگ بود از شادی میمرد، و اگر شادی او را بین اهل جهنم تقسیم کنن، عذاب اهل جهنم تخفیف پیدا میکنه. بعد از این شادی مات و مبهود و حیران، بنده من به این طرف نگاه میکن، نگاه میکنه یک باغ عجیب تر میبینه. خدا ایمان کیه؟ بنده اینم از آن توست، هر دو مال توست، توی برای من خوف مقام ربی جنتان، دو تا جنت بدی هر دو از آن توست. میفته برای سجده، خداوندی مستعر بردار، سجده در دنیا بود که کردی، این دیگه مزد کارته، از آن توست. بلند میشه از این دو تا چیز عجیب و غریب خطان حال بنی ما این ور نگاه بکن، یه نگاه میکنه یک چیز عجیبتر و عظیمتر و زیباتر. خدا این مال کیه؟ خطان اون دوتا مزد کارت بود، این ولدینا مزید ما بالاش گذاشتی، این از آن ماست، مال تو بهش میدم. حالا این بهش چیه؟ به گرایان دقت کنید. یه ملکی بود به هر بالی که میزد یک سال میرفت. حالا این بحثی به یک بال یک سال رفتن، حالا دیگه برای همه که وقتی نور به ثانیه 300,000 کیلومتر میره، این حوادی قابل هضم قابل حله. حالا این چند تا بال داشت بمونه، به یک بال زدن 1,000 سال میره. گفت خدایا میخوام بهشتت رو ببینم، کتاب که آنچه بال داره دو برابرش کنید. هرچی بال داشت دوبله شدن. حالا چند تا بال داشت خدا میدونه، با دوبله چند تا شد خدا میدونه. حالا برو بال بزن. این دیگه به هر یک بال 1,000 سال میره. 1,000 سال بال زد. بعد از 1,000 سال بال که خدایا آیا رسیدم به آخر بهشت؟ خطاب ملک ما، هنوز یک دونه باغ مال یک مؤمن تو آخر نرفتی، یه دونه باغ تو آخر نرفتی، نه کل بهشتو. یه همچین مزد عجیب و غریب به چی میخوام بدن؟ عمر ما که همه 70 که آخر خطیم دیگه، کسی از 70 به بعد زنده باشه ظاهر چیگه آشاقی زنده است، بله 70 کار تمومه. خب این 70 سال، 15 سال اول بزن که مکلف نمونی، 15 سال بعدم بزن که دیگه هر دا حور نداری، از کار افتاده هستی. این سال چه سال وسط بمونه؟ این 40 تا 20 سالم که خوابی 20 سال مونه. این 20 سال هر کار دلت میخواد بکن، اما از مرز حلال خدا بیرون در. میخوای بخوری، بخور نوش جانت، دیدنت، خوردنت، گوش کردنت، هر کار اعضا باشه، هر کار میکنه آزاد آزاد، یه دونه قید داره، هر چه کردی حلال و نوش جانت، به مرز حرام فقط نزدیک نشو. به همین 20 سالی را که همه کار بناست بکنیم اما از مرز حلال بیرون نرا، اون عزت عجیب الهی رو بهت میدن. اهل دنیا خودمونی جدیان احمق، بعضی احمقن، بعضی سوپر احمقن. خود تو به چیه دنیا دل بستی؟ چی هم دست دادی تو؟ چی گیرت اومده؟ چی هم دست دادی؟ من فکر کنه لذت آنی که چند دقیقه بعد تمومه، این لذت انجام دادی تمام شد، نکبت گناه اومد به دامنت، حالا جون بکن درش بیار پاکش کن. و انسان مؤمنم چند بار اول ترک گناهی خود مشکل سازه براش، خود تمرین بکنه، اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت ندانی. خود تمرین کن تمام این چیزها که اول کار مشکله راحت راحت برادر میشه. سختی عباد اوائل کار مشکله بل لذت بخش برای انسان. و دیگه خود اول کار تمرین میخواد بکنه تمومش میره و اون برکات عجیب میمونه. زمانی که مردم به الان دنیا سرشون بند شد، نگاه به لذت الان یا سختی الان میکنن، اهل جهان نگاه به آخر کار میکنند. یه نامحرم داره میاد جلو، زیبا هم هست، زیبایی نامحرم جذبه هم داره، اما روایت داره انسان تا نگاه افتاد به خاطر امتثال فرمان خدا سر را برگردونه، چشماش به هم نمیاد مگر این که خود در همون آن یک حور را به عقد او در آورد. خیلی نمیارزه؟ اولیاء الله اینه، نگاه به آخر کار میکنند. این صفت دوم در این روایت شد. سوم فاماتو منها ما خشو ان یمیتهم، میراندند از این دنیا آنچه را که میترسیدند اون چیز اینها را بمیرونه، که در رأس همه اینها او بحث هوای نفس ماست. هوای نفس و از او تبعیت کردن باعث میراندن دله، دل را بدبخت میکنه، دل را کله پا میکنه. جلو اگر هوای نفس اومد جلو، ما را به گناه میندازه. گناهان ما از هوای نفس ماست. گناه که اومد جلو روایت سری داره، شیطان انسان یک گوشت بگیره با یک کارد تیز وسط گوشت بکشه، گوشت پارش کنه، گناه با ما همین کار میکنه، به کارد تیز با گوشت میکنه. اینطور میبره کار را داغوز تلفان کن. جلو واگر داره ان العبد لا یواقع الخطیئه حتی صار اعلاه و اسفله، اونقدر گناه با انسان تخریب داره اعلاه و اسفله، درست کله پاش میکنه، واژگون میکنه. آنچه براش ارزش بود میشه بی ارزش، آنچه براش ننگ بود حالا میشه افتخار. با دل اینی میکنه، میترسن آنچه را که با دل اونها این معامله انجام میشه از او فاصله میگیرن. و ترکو منها ما علمو اناسیت رو کهم، و ول میکنن آنچه را که میدانند اون چیز به زودی ولشون میکنه. تا به حال مال برای کی موند؟ مقام برای کی موند؟ جاه برای کی موند؟ این میز برای کی موند که من تام بخواد بمونه؟ همین میز و اداره چقدر ها آمدن و رفتن تا به تو رسید، از تا میگن دیگری میدن. این میز ولت میکنه، تو زودتر ولش کن. مالی را که به دست آوردی، مال ولت میکنه، تا این مال دل بکن. یه بار مالت رفت به دینت هم نره. یه جمعی من بودم در تهران، خب اون را استیم برم، اما یه 10-15 از مسئولی رده اول مملکت بودم. ما یک جلسه اینی یک ترمی با اونا ما کلاس داشتیم. این 10-15 تا انصافا یه 10-15 تا نورانی بودن، انصافا قضیه. یه چند جلسه با هم دیگه کلاس داشتیم، گفتم که چی میخوام بهتون بگم، به عنوان برادر از من بپذیرید. گفتم راحت باش بگو. گفتم که شما افرادی هستید که به فرمانتون شاید بالای 10,000 نفر منتظر امر و نهی فرمان شما هستند. بگید پاشید پاشید، حمله حمله، مطیع فرمان شما هستن. دا این عزت را داد بهتون که افراد زیر تحت فرمان دارید. گفتن بله. گفتن که این عزت تا کی برای شما هست؟ تا سرپا وایساده ای. گفتن بله. گفتم سوال، تا کی سرپا وایساده ای؟ تا کی؟ آن بعد خبر داری؟ هستی یا نیستی؟ همه برودیا تا هستی برات هست، خود تا کی هستی؟ تا کی هستی؟ اگر پیمانه اوپر شد و بناشی ببرنت، نفس بره پایین بالا نمیاد، بیاد بالا پایین میره. ما که از آن بعد هستیم یا نه بیخبریم، به چی بنازیم؟ به چی بنازیم؟ آه من هستم یا نیستم؟ خب بینی بین الله، آنچه که بناس ما را ترک کنه، خب ما از وجود دل بکنیم. روایت صریح داره در کتاب مرحوم طبرسی حیات القلوب جلد سوم که بحث معاد مطرح میکنه، اونجا روایت داره که وقتی زمان مرگ انسان فرا میرسه و دیگه اون سکرات مرگ پرده دیده ها میرنار و پس پرده ها بر انسان میاد جلو، روایت سری داره که انسان دیگه این دیگه زبان حاله، این زبان ملکوتی، زبان عادی فرد نیست. یه نگاه میکنه به مالش، حالا ثروت مال یا منزل و ماشین هر چی داره، یه دیگه به مال میکنه بیا آی مال، دنیا خیلی برای زحمت کشیدن، خیلی دنبالت بودم، شب روزم رو جفت کرد تا به تو بخوام برسم. من سرمای زمستان گرمای تابستان دنبال بودم تا تو رو بخوام به دست بیارم. من آی ماله الان به تو نیازمندم، تو چیکار برام میکنی؟ مال خطاب بود که خوز به نیه کفنک، یک کفن از من محل داری که بهت میدم و سلام. غیر اینه یه من مالک جلیلی پیدا کردم، مال ورثه هستم، یک کفن محل داری بهت میدم. از مال که نامید میشه، این متن روایت دارم میگم براتون، نامی خطاب به اهل ایال، آی زن، آی فرزند، براتون جان کندن، سرمای زمستون، گرمای تابستون، عرق ریزان، لرزان، اینور اونور، تا شما راحت باشید. تو گرمای تابستان شما گرما نخورید، سرمای زمستان شما سرما نخورید، غذاتون، جاتون، درخواستاتون، تقاضا همه آماده کردم. الان زمانی به شما نیازمندم، شما برم چی کار میکنید؟ خطاب که تو را تا دم حفره و قبرت میبریم، در چاله قبر تو را مخفیت میکنی. غیر اینه از اینم نامید. یه نگاه به عمل، آی عمل، در دنیا به تو یکی بی رغبت بودن، به تو یکی خیلی تمایش داردن، تو برام جلو میامدی سنگین بود برای من که با تو همراه بشم. تو برام چیکار میکنی؟ بی با تو هستم تا دم مرگ، با تو هستم در عالم قبر، با تو هستم عالم برزخ، با تو هستم صحرای قیامت، با تو هستم تو جهنم یا بهشت، آنی از تو جدا نیستم، با تو میام تا آخر کار. بنگی با ما هست محکم بگیریمش، آن که با ما نیست خود میخواد ولش کنه، با تو ولش کن. یه وقتی که لیلی داشت میمرد گفت مادر بی جلو، اومد و یه پیغام داره برای مجنون ببر. به پیغام چی؟ که برای مجنون بگو بین من و تو محبتی سنگین حاکم بود، در بین ما را مرگ جدایی میندازه، بعد از من دنبال کسی برو که بین تو و او را مرگ نتونه جدایی بندازه. و راه گذاشت انشالله که عمری باقی باشه، انشالله بقیه رو جلسه بعد خدمتتون میگم. خوده بر پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون رها نکنه انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. دیگه کم کم داره فاطمیه زهرا جلو میاد. بعد از پیغمبر اکرم به نقلی 75 روز، به نقلی 95 روز دیگه زهرا بیشتر امانت نبود. اون نانشیبا اون جنایات هم جنایات لعذاب که آن با زیادتر کنه انشاءالله. دیگه الان زمان نقاهت فاطمه زهرا سلام الله علیه هاست، زمانی که به زهرا حق حرمت کردن، این امانت عظمار حریم نگه نداشتند و اون چهره را که پیغمبر بوسه میزد را با سیلی کبود کردند. روایت داره آیه نازل شد که لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، آنطور که همدی را صدا میکنید پیغمبر را صدا نزنید، با ادب باشید. من که خدای پیغمبرم یا ایها الرسول یا ایها النبی میگم، با لقب خطاب میکنن. شما چرا پیغمبر رو با اسم صدا میزنید؟ با ادبانه صحبت کنید. آیه که نازل شد پیغمبر مسجد آمدن، به خاطر همین آیه خلق الله السلام علیک یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله میگفتند. پیغمبرم کارش این بود گاهی قبل مسجد گاهی بعد مسجد خانه زهرا میرفت و در این خانه در نمی زدند، سه بار با صدای بلند سلام می کردند، گاهی هم آیه تطهیر می خوندند. اگر زهرا در را وا می کرد پیغمبر داخل می شدند، اگر زهرا در را باز نمی کرد پیغمبر در این خانه در نمی زدند. چطور در خانه را آتش زدن؟ خدا لعنت کنه. پیغمبر سه بار سلام کردن، زهرا در را باز کردن، آقا درون خانه رفتن. به خاطر همین آیه شریفه زهرا دست بسید السلام علیک یا رسول الله، سلام کردن. پیغمبر جواب داده، اما یه حاله غمی بر چهره پیغمبر نشست. بار دوم، بار سوم این کار تکرار شد، یه پیغمبر طاقت نیاوردن. گفتن زهرا جان تو منو بابا صدا بزن. تو وقتی یا ابتا میگی غمها از دل من کنار میره. زهرا جان این آیه برای تو و بچه‌هات نبوده. روایت داره هرگاه زهرا یا ابتا میگفت پیغمبر چون گلی میشه گفت. اما یه جا زهرا یا ابتا گفت، عوض این که غمها از دل پیغمبر کنار بره، غمهای عالم دل پیغمبر. اونجا کجا بود؟ وقتی بین در و دیوار زهرا رو قرار دادن. اینجا زهرا یک یا ابتا یا رسول الله گفت که تمام غمهای عالم به دل پیغمبر اومد. میگه یا فضت و خزینی فضت تو منا دریاب، والله آنچه در رحمم بود این نانجیبا کشتند. لا حول ولا قوه الا بالله. نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم بحق مولاتنا ونور عيننا فاطمه يا الله. ده بحق زهرا ما را بیامرز، بر ما برکاتت نازل بفرما، از گناهان ما درگذر، آبروی ما را مریز. بحق پیغمبر آی خدا این دستار خالی بر ما گردان، مریضامون منظوری شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردهامون رو دوا بفرما، ما را به غیر خودت محتاج مفرما، دستامون به سوی غیر خودت بلند مفرما. آنها که به ما رحم نمی کنند به حق زهرا بر ما مسلط مگردان. به حق پیغمبر آل تعجیل در فرج امام زمان بفرما، موانع فرج مولامون برطرف بفرما، مقدمات ظهور مهیا بفرما. بر ما منت بگذار، فرج مولای ما در زمان حیات ما مقدر بفرما. به حق پیغمبر آن رهبر معظم در امانت محفوظ بدار، آنها که یار رهبرند در پناهت حفظ بفرما، آنها که دشمنند هدایت بفرما. به الله به جان زهرا شرشون را به خودشون برگردان. دایم امام امت، یادگارهای امام، مراجع شهدا، خودم و اموات همه را با زهرا محشور بفرما. هفته آینده سالگرد رحلت امام خدای به حق پیغمبر آل، با فضل و کرم خاصت درجات امام عالی به جان زهرا متعالی بفرما. جمع ما را امساز زائر بقی قرار بده. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.